اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جميع المشتاقین و ارحمنا برحمت. عرض شد بحثی رو که مرحوم شیخ و دیگران اصحاب ما اینجا مطرح کردن، بحث راجع به موالات بود بین ایجاب و قبول، بحثی که مربوط هست به الفاظ عقد بیع. این الفاظ عقد بیع تارتن به لحاظ ماده بود، تارتن به لحاظ هیئت خود اون بود که مثلا فعل ماضی باشه، مضارع باشه، تارتن به لحاظ هیئت ترکیبی ایجاب و قبول بود که در اون هیئت ترکیبی مثلا ایجاب اول باشه، قبول بعد باشه، فاصله هم بینشون نشه. تقریبا اون چی که از کلام شیخ و بعدها مثل کلام استاد در میاد، من دیگه غالبا تقریبا کلمات استاد رو ارجاع میدم، چون حس میکنم خیلی با اون روحیه که بعدها ایشون پیدا کردن با اون حالت علمیشون خیلی انسجام نه. ای بخوای بگیم های بازیم یرد و علینا حال بحث را من آقای مراجعه کنن خودش روشن میشه. عرض کنم خدمتون که این کلمات رو به اصطلاح متعرض شدیم و ناینی میگو باید موالات باشه. من رو شیخ برداشتن قبول کردم موالات عرفی. طبعا میدونید شما مسئله بی، قبل از اینکه وارد کلمات مرحوم آیه اصفهانی بشیم، از کلم بی چون یه عقدی است که خیلی بین ماها رواج داره، صغیر، کبیر، بزرگ، کوچیک، به اصطلاح و دهات، شهر، الی آخره، خواهی نخواهی عده زیادی از اون قیودش برمیگرده به ارتکازات مردم برمیگرده. اینا هم یه مقداری در اینجا گیر دارن، مال همینه، ما نظرمون اینه. و خوب دقت کنین، هدف ما این است که ما وقتی بیاییم بیع رو به لحاظ حقوقی معانیش رو بیان میکنیم، ممکن است اون تسامح و عرفی رو قبول نکنیم ها، ممکن است اون تسامح و عرفی رو یا لااقل به اون مقداری که عرف داره. مثلا میگه آقا میریم اونجا پیش بنگاهی که خونه بخریم، اون فروشنده میگه آقا این خونه رو فروختم اینقدر، مشتری میگه آقا اجازه من این داره کارتون مثلا پس کن تلویزیون بگی من نگاهی بکنم بعد بگم قبل تو، یا این چای بخورم یا این قلیون بکشم. خب ممکن است در عرف این مقدار فاصله بیفته. این غیر از اونی که اون آقا گفت بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد مبارک باشه قبل تو، این مقدار غیر از این است که یک چای بخوره، یک چیزی نگاه کنه، قلیون بکشه. اما در ارتکازات و عرفی ممکنه این مقدار فاصله هم قرار بگیره. چرا؟ چون این خیلی زیاد شده و تقریبا یک بنای عرفی برش هست که این قبول بشه ولو با این مقدار فاصله های کم. خوب دقت کنید، اون چی که الان ما در فقه و در قانون میخواییم انجام بدیم در حقیقت این نکته است. آیا به یک مقدار مسلم از تسامح و عرفی قبول بکنیم؟ مثلا بگه آقا سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم، آقا خوش آمدیم فرام، بعد بگه قبلتون، یا نه بشینی یک قلیون بکشی، یک چای بخوره، اینها گاهی ممکنه 10 دقیقه 15 دقیقه بکشه بعد بگه قبلتون. هست دیگه، میدونی اینا متعارف و عرفی از چیزی نیست که غیر عرفی باشه. یا اصلا بگیم نه، درسته در عرف اینی که آقایون میگن هی موالات و عرفی، موالات و عرفی، قبول داریم موالات و عرفی اینه، با صلی الله علیه و آله و سلم گفتن موالات و عرفی به هم نمیخوره، با الحمدلله گفتن به هم نمیخوره، لکن شأن فقه، خوب دقت کنید، شأن قانون است که مطلب رو دقیق بگه، به این تسامحات و عرفی هم قبول نکنه. یعنی بگه آقا اینا تسامحات و عرفی است، ما این تسامحات و عرفی رو قبول نداریم، به هیچ نحو نباید فاصله بشه، حتی به مثل الحمدلله، مثل خطبه خوندن. اگر زن گفت زوج ولزام، بعضیا شبهه میکنن که وکیل خطبه بخونه. اگر گفت زوجت مثلا موکله که موکلتی، اونم بگه قبل تو تزویج موکلی. این باید این سریعا بگه فاصله بین بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله، اینم این مقدارم نگه، این این مقدار از فاصله. پس خوب دقت بکنید، یک مطلب در این جای بحث عرفی است. متاسفانه عرف ما هم یه عرض عریضی داره با امر عرفی. بیایم قدر متیقن بگیریم، مثلا بگیم در امر عرفی میخوام بگم چیکار میخوایم بکنیم توی این مسئله فقهی. یه راه دیگه این که بله ما میدونیم عرفی این کارو میکنه، لکن این تسامح عرفی است. ما در قانون چون آثار معینی، تحلیل معینی از قانون داریم، در آثار قانونی باید فاصله اصلا نشه، حتی با بسم الله و خطبه خوندن تا اون ایجاب رو انجام داد قبول به او بچسبه، نه به حیث این که موالات عرفی باشه، به حیث این که یک واحد حقیقی باشه، نه موالات عرفی. دقت کنیم، چون اینا غالبا دیگه به این نتیجه که موالات عرفی کافیه، دلیل نداریم که مثلا بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله یه خطبه مختصری بخونه و صلواتی بر رسول الله بفرسته و آل رسول الله، بعد هم بگه قبل تو. یا نه اگر در عرف حساب بکنیم، دزاید من دقت بکنیم، ما در حقیقت بحثی رو که در فقه مطرح میکنیم، در قانون مطرح میکنیم اینه، یعنی احاطه فقط به کلمات نیست، احاطه به ریشه های مطلب هم هست. اولا معلوم شد که ما در این مسئله روایت نداریم، اون روایت واحد زوجنی ها یا رسول الله مشکلاتی داره، چون اون روایت معلوم سهل ساعدی همه قصه رو نقل کرده، شاید بعد از این که شد چون اون خودش کار رو به رسول الله تفویض کرد و پیغمبر فزوجت که بعد همیشون گفت قبل تو تزویج، این کلام رو سهل ساعدی نقل نکرده و الا هست، یعنی توی کلام بوده. لذا الان اون رو خود بنده هم که عرض کردم هنوزم مصرم، یعنی مصر به این معنا، هنوز به ذوق من میاد که این امر ولایی است، این با یک انشاء رسول الله چون ولی امر است، ابوا هذه الامه، و این ولایت ولایت جعلی نیست، ولایت بین عامه مؤمنین نیست، ولایت فقیه نیست، این ولایت الهیه است. در این ولایت الهیه مادام دو طرف قبول کردن و این مطلب را انجام دادن، پیغمبر به ولایت الهیه میتونه صیغه رو بخونه، تعبیر بیاره، عقدی رو بخونه که شامل هر دو باشه، هم ایجاب هم قبول. و اما اگر این کار روی فقیه بخواد انجام بده نمیتونه. بله رسول الله به عنوان این ولایت میتواند این کار رو انجام بده، اینم نظر این حقیر صاحب و تقصیر که تا حالا چند مرتبه عرض کردیم. پس بنابراین خوب دقت بکنید، این آیونی که آمدن حل قصه به موالات و عرفی کردن، یک عرف منسجم نیست، مرادشون باید یک قدر متیقن از عرف، نه خیلی دیگه عرف تسامحی تسامحی، یه امر عرفی که واضح موالات به هم نخورده. وقت بحث سر اینه آیا به این مقدار کفایت میکنه بعد از نبودن دلیل، یا وقتی که ما میایم یک تفسیر حقوقی برای بیع میدیم واقعا باید به هم بچسبن، واقعا باید موالات باشه، چون لفظ موالات که در دلیل لفظی نیومده، این لفظی در روایت یا آیهی که نیومده، ما در اینجا در دنبال تحقیق معنای عقدیم. خوب دقت کنید، تفسیر معنای عقد، آیا اون تفسیر رو که ما از عقد میدیم، آیا اون تفسیر این میسازه با یک مقدار موالات یسیر، اخلال به موالات به مقدار یسیر، مثلا بگه الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی رسول الله و آله طیبین، آیا با این مقدار میسازه یا نه، یا باید حتما بلا فاصله پشت سرش واقع بشه؟ چرا؟ مثل شبیه روح قانون که ما گفتیم، اصلا عقد یعنی این، یعنی باید اینا یک امر واحد باشن، دوتا بشن ولو به مثل هم دو خطبه باز هم مضره. پس بنابراین این از اون جاهایی نیست که ما بگیم برگردیم به موالات و عرفی، لفظ موالات که روایت نیامده، برگردیم به عقد و عرفی. عقد و عرفی هم که معلوم شد مختلف، حالا غیر از مختلف بودن ضابطه نداره، مگه بگیم قدر متیقن در عرف اینه، یا نه اصلا بگیم ما عقد رو یک تفسیر حقوقی داریم برای عقد، عقد یک تفسیر حقوقی داره، این تفسیر حقوقی برای عقد اقتضا میکنه مثلا در باب معاهدات این تفسیر حقوقی رو نداریم، در باب عهد نداریم. مثلا الان ممکن است یه معاهده رو فرض کنید در سازمان ملل با مثال یه کنوانسیونی رو قرار بدن فرض کنید به کشورهای عضو که 75 کشور هست، بگن اینا فرض کنید بگن شما قبول کنید، بعضیشون بگن ما میریم کشور خودمون رایزنی میکنیم بعد قبول میکنیم. ممکنه این بشه؟ این تعهدات معاهدات غیر از مسئله عقده. این نکته لذا مرحوم نائینی هم سه قسم کرد. ممکن است ما در معاهدات فاصله زمانی رو خود شیخ هم تمایلش بود در مثل به ایشاد بشه قبول کرد، در عقد مشکل داره. پس ما یک بحث تعبیر عقد داریم در قرآن، تعبیر بیع داریم، تعبیر تجارت داریم. یک، آیا سه تعبیر یکی هست یا نه تو این مسئله موالات عقد با اون دوتا لب با اون دوتا فرض. پس ما به دنبال اعطاء یک تفسیر حقوقی و قانونی از لفظ عقد و بیع و تجارت که در قرآن کریم وارد شده با اون چی که در سیره به اصطلاح اسلامی بوده در مخالف در ما میگیم مثلا تفسیری که از عقد میکنیم باید قبول پشت سر او چسبیده بشه، فاصله گذاشته نشه، ولو به مثل خطبه مختلف مثل الحمدلله گفتن. که چرا؟ به خاطر این نیست که صدق عقد و عرفی بکنه، به خاطر این که صدق عقد حقوقی بکنه، قانونی بکنه. ما یه تفسیر رو از عقد ارائه میدیم که طبق این تفسیر باید قبول به اون بچسبه، شبیه مطلبی که ناینی از باب خلق لبس فرموده که بحث فلسفی در محل اعراض در بحث عوارض بحث عرض ایشون اونجا مثل اون چطور در حالی که خلع مثلا صفت قرمزی میکنه لبس صفت زردی میکنه، در یه حال اینجا هم باید همونطور باشه. از کرده اون مطلبی که ایشون فرمودن ربطی به فقه نداره و کاش که نمیفرمودن. و در باب عقد تملیک و تملکه، ربط این تملیک و تملک با هم دیگه است. اونی که در باب عقد اینه، این تملیک و تملک که با هم ربط پیدا میکنن تو عالم اعتبار آیا باید به هم مرتبط باشن تماما تا این عقد محقق بشه، یا اگر فاصله مختصر یا فاصله طولانی هم حتی افتاد مضر نیست؟ ممکنه در تسامح عرفی با یه فاصله 5 دقیقه و 10 دقیقه اشکال نداشته باشه، یه قیلونی میکشم الان سب کن لفظه قبولش الان با خصوصیتی که داره میگم قیلون بکشم شما اینقدر فروختی منم فکرش چه کردیم قرارمون گذاشتیم این قیلون میکشم این چایی میخورم مثلا به تو میگم که این رو با این شرایط خریدم یا چنین شد چنان شد. این انصافش اگر بخواییم شاید در عرف این مقدارها هم عدهی قبول بکنن تسامح دیگه احسن. حالا جامعه به هم میریزه بالاخره اینم یکی از شؤون فقیهه، برای اینکه به قول شما جامعه
اصلا اولا که خیلی هاش با قرن حالیه مثلا لفظ نیست اومد مثلا میدونیم اینجا بوم باز مخاطره میگه چندی مثلا حرف از خرید و خوبش نیست اون هم میده مثلا از داره فکر میکنه میده اما این اینجور جامعه به هم میریزه بالاخره این تسامح در عرف وجود داره خیلی هم مختلف.
حرفایی که ما زدیم برای همین بود چون شارع آثار مقدسی رو بیبار کرده، آثار خاصی رو شارع مقدس آثار خاصی رو بیبار کرده، ما دنبال تحقق این عنوان هستیم ولو در عرف تسامح داره. ما میخواییم تسامحات و عرفی رو کنار بگذاریم، اصلا حقیقت عقل با یک فاصله بین ایجاب و قبول ولو فاصله مختصر قبول میشه یا نمیشه.
یعنی فقط شما میفرمایید با این کاری که در عرف میکنن جواز تصرف هست فقط
عباهی. اگر باشه بله عباهی تصرف فقط و الا این و یا بگیم این بین فاسدیه و خل مقبوض به العقد الفاسد.
ما اصلا دیگه میشه جامعه همه بیع میشه اینجوری که ما داریم میبینیم همه بیع میشه فاسد انصافا همش اینجوری.
نه ببینید یه مقدار زیادی بیع ها به ارتکازات شده، مثل پول میزه نان برمیداری ارتکاز اونجا رو قبول این ارتکاز اونجا رو قبول کردیم، اما جاهایی که شبهه داریم برای اشکال محفوظه. به مجرد این که اشکال محفوظه ما نمیتونیم دست برداریم. خب بعد از این مطلب برگردیم به بیانی که مرحوم آقای اصفهانی دارن. ایشون اعتبار موالات رو به معنی عرفی، موالات و عرفی، از که لفظ موالات در روایت نمیده که عرفی باشه، لفظ عقد تو ادله آمده، لفظ بی، مگر مراد ایشان این باشه موالات عرفی باشه به مقداری که عقد عرفی صدق بکنه، مراد ایشان این باید باشه، و الا موالات دنبال اون نیستیم که صدق کنه. ایشون میفرماید ان العقد عبارتان عن الربط و الوصل، چون ایشون بعضی مطالبش لطیفه، حتی المقدور مقدار زیادی از عبارت ایشون خونده میشه، و هو فی الامور القاره، این وصل ربط به عدم تخلل العدم المقابل للوجود، این ربط باید پیدا بشه در مقابل عدمی، یعنی به عبارت اخرى به وجود بسیط حلی، این باید تحقق پیدا بکنه در مقابل اینکه نیست، در مقابل نیست هست بشه. به اصطلاح این مراد از این هستیه، نه هستی در فارسی به اصطلاح خودش، المقابل للوجود القار، و فی الامور الغیر القاره که اجزاء الکلام، به عدم تخلل العدم المقابل للوجود تدریجی، چیزی که تدریجی رو حصول در مقابل اون، لا مطلق العدم کیف و الوجود و تدریجی متشابه کن معل عدم لتقوام این وجود به اخذ و ترک، این شبیه هم اخذ و ترک تصادف هم شبیه خلو لبس برای اون نایینیست، ایشون کلمه عرفی ارد، اون کلمه اصطلاحی ارد خلاف قاعده، اخذ یعنی لبس، ترک هم یعنی خلع و لبس، و کل داره که انما یکون و بین اجزاء موجود واحد قارن و غیر قارن. و اما این خب این مطلب که روشنه که ربط، ما توضیح دادیم که در باب عقد یک امر بسیطه، ارتباط ایشون ارتباط گرفته، ما گره خوردن گرفتیم غیر از ارتباطه، خوب دقت بکنیم، میثاق این دوتا رو یعنی این تملیک و تملک رو با هم وصل کردن، اگر تملیک و تملک با هم دیگه مرتبط شدن در مقابل عدم، اون وقت میگیم هست، این گره ایجاد شد، عقد خودش عقده یعنی گره، یعنی این کاملا دوتا باید با هم گره بخورن، بلکه چون ما احتمال دادیم آیه مبارکی که ظاهرم هست میثاق غلیظ در باب نکاح، حالا اگر بگیم اون اختصاص به نکاح نداره، اضافه بر میثاق، اضافه بر این که اینها با هم ارتباط به این ارتباط باید غلیظ هم باشه، ایشون یه اضافه نکردن، شاید چون نسته اولا در ذهن مبارکشون نبوده، شاید احتمال اون میثاق غلیظ در باب نکاح، آیه مبارکی در باب نکاح اون میثاق غلیظ، ولذا ما عرض کردیم اگر بیاییم در حقیقت عقد میثاق غلیظ بگیریم، وقتی میثاق رو عهد بگیریم، همین میشه که در کتب بعضی از کتب فقه و کتب ادب العقد هو العهد المؤکد هو العهد المشدد، یک میثاق غلیظ، خوب دقت کنید، این اگر ما می بردیم و این مفهوم قرآنی خیلی بر ما نتیجه گیری راحت تر بود، یعنی هم باید میثاق باشه هم باید غلیظ و محکم باشه، روشن شد چی میخوام؟ مقدمه رسیدیم به نتیجه یا نه؟ میثاقش
میشه حالا که غلیظ
کاملا محکم باشه،
اولیش میشه به صلاح تعهد،
دومیش غلیظ یعنی کاملا، اون وقت این میثاق غلیظ رو اگر گفتیم، حالا چون بعد مرام ایشون شرح میده، اگر گفتیم در وعا اعتبار حساب کردیم، اعتبارش به ابرازه، خوب دقت کن از همینجا من خوب نتیجه بگیرم لا بس، حالا که اینجا شروع کنیم تا بعد کلام ایشون رو بخونیم، پس این معناش اینه که ابراز هم باید غلیظ باشه، چون میثاق به ابرازه، اگر میخواد غلیظ و صفر باشه باید فاصله بینشون نیافت،
لفظی هم
با توجه به ظاهر آیه مبارکه بدون این بحثی که آیه فرمودن اثبات موالات شد، نه وجود مقابل عدم و خلع و لبس، هیچی از این کارا رو به کار نبردیم، اگر بنا شد ببینید، اگر بنا شد میثاق غلیظ نه میثاق عادی، کاملا محکم و سفت. این معناش اینه تو ابراز که میثاق تو ابراز عقد میشه، این تو ابراز باید کاملا محکم باشه. این کاملا استحکامش و کاملا غلیظ بودنش و مؤکد بودنش به ارتباطشونه، هیچ فاصله باید بینشون نیفته. پس این هم یه راه دیگه برای اثبات موالات، نه دنبال کلمه به اصطلاح لفظ موالات افتادیم، یعنی کاملا این ایجاب و قبول باید یکی بشن تا بشه میثاق غلیظ. پس یک میثاق غلیظ توی التزام نفسانی ماست، میشیم اول با هم صحبت میکنیم این خانه مثلا به این مبلغ قبول میشه، شرط و شروطمون رو میذاریم، حرفامونو مسلم میکنیم، این کار اول. کار دوم بنابر این که این انشاء و این میثاق با ابرازه، این ابراز هم باید غلیظ باشه. این ابراز غلیظ و این میثاق غلیظ به تعبیر قرآنی در وقتی محقق میشه که اینا کاملا یکی بشن، یعنی به قول آقای مقام ابراز، به قول مرحوم آقای خویی و دیگران، مقام ابراز با مقام مبرز باید با هم تناسب پیدا بکنن. چطور اونجا اول التزام بدیم این فروختم فلان حق رجوع نداری، حق خصوصیات شرطش این باشه نباشه، من شرط قبول ندارم، فرض کن خرج محضر پای کی، خرج تمام این خصوصیات گفته میشه، بعد میگه خانه را به تو فروختم با این شرط میگه قبولتون. این مقام ابراز یا ابرازه که مبنای مرحوم آیه اصفهانی هم همین است، آیه خویی و آیه طباطبایی اینا، یا این ابراز نیست، این خودش انشاء، خودش ایقاعه. ایقاع این اصلا اون چیزی نیست، اون یک قرار، یعنی یک بنا و التزام بین طرفینه. آثار مال این ابرازه، ایقاعه. این ایقاع باید میثاق غلیظ برش صدق بکنه، هم توی مقام التزام نفسانی غلیظ باید باشه، کاملا محکم باشه، هم تو مقام ابراز. اگر این رو قبول کردیم موالات لابد منها، اگر این معنا رو قبول کردی و احتیاجم دیگه به خلع و لبس و عرف و موالات و عرفی و اصلا از اون راه ها کلن دیگه وارد نشدیم، بازم به هم ریختیم به قول خودتون تازه شد، چون آخرون از راه دیگه رفته بودن، چون به ذهن آیون فکر میکنم شاید اون آیه رو یاد البته عرض کردم اگه آیه رو بیارین در ذهنش یک روایت زمان باقیه که ظاهر میشینه که مراد از میثاق غلیظ خود مباشرت جنسی است، لیکن خب خلاف ظاهره، خلاف ظاهر فتوا هم در اون نیست. یعنی بعد ایشون میگه و عمل التزامان نفسانیان القائمین، قائمان به شخصین، اول کلامان القائمان به شخصین، یعنی فهما منفصل الوجود قهرن. التزام که منفصل الوجود نیست، تعجب از ایشان. فلا معنا لاتصاله ما این دوتا الا عدم تخلل زمان بین هما اما حقیقتا و عرفن. بین التزام این که زمان میشه، اما بین کلامین عرفن میشه بقولیشون. و عمل بی و تجاره به ما هما بی اون و تجارتون فلیسه مفهوم هما که مفهوم العقد مقتضیان لربط بالوصل حتی یجری فیه ما البیان المتقدم و دعوا عدم الفرق. این تایید شیخ که این دوتا رو با هم فرق گذاشت، لفظ بی رو با لفظ عقد. بعد اشکالات آقایان مثل مرحوم ناینی و دیگران که فرقی بین بی و عقل نیست و دعوا عدم الفرق ناشعتون ان عدم تنبه لملاک الاستدلال، حالا استدلال عرض کنیم یا ملاک استظهار و تحلیل و تحقیق کما فعمر فی ما ذکرنا فی ادلت لزوم المعاتات ان العهد. عرض کردیم عهد ایشون گفته مراد تعهده، عبارتون ان الالتزام القلبی او الجعل او القرار المعاملی. این ولذا عرض کردیم عهد درجه اضعف از عقده، هر عقدی عهد توش داره اما هر عهدی عقد نیست. ولذا در بعضی از روایات که آمده اوفو بالعهود الالعهود اشاره به اینه که در حقیقت به خود عهد باید وفا کرد ولو به صورت عقد نباشه، عرض که به طریق اولا چون عهد مشدد یا مؤکده. و عرض کردیم ما یک عهد داریم یک عهده داریم، اون مطلب را اگر فی نفسه دیدیم میشه عهده، اگر شخص در رابطه با شخص دیدیم میشه عهد. مثلا من تعهد می‌نویسم که یک ورقه براتون نامه، یک نامه براتون بنویسم. این نکته اساسیه در عهد و عهده این است که در ذمه است، یعنی به عنوان چیزی است که شخص به عهده، و لذا عهده ربط داره با شخصیت شخص. عهده مثلا من به عهده میگیرم که شما برین امروز مثلا بیمارستان، اگر خدای نکرده خوب نشدین من 200 میلیارد تومان به شما میدم، شما رو میفرستم برای نداری 200. لذا عهده بدون این که قابلیت باشه قابل قبول نیست. هر کسی عهده نمیتونه بگیره. عهده و عهد عبارت از یک عملی رو به اضافه به شخص حساب میکنن. مهربانه چرا؟ دیگه اگر به مقداریست که اصلا معقول نیست که نه اشکال داره، اما اگر نه به هر حال به سختی میده. من یه مورد ازدواج دارم پیش آمد که سال تولد همون شخص رو 1367 بود، 68 بود، 70 بود، 1370 مهر مثلا سکه بهارا 1370 سکه شنیده بودم که متعارف شده. اما من یه مورد، من چون خیلی کم عرجاری میکنم، یه مورد که عرجاری کردم محض سال تولدش بود 1373 یادم رفت الان، برای سال تولد رو به اندازه سال تولد سکه قرار داد. اما این مقدار فعلا غیر معقول نیست. نه فعلا صابرانم آتیتوم اهداهون قنتار، مثل قنتار، بله قنتار خودش پوست گاوی که پر از طلا باشه، این از اون کمتره، این 1300 سکه از قنتار کمتره. اگر ما باشیم 1300 سکه از قنتار کمتره. دقت کردیم؟ و ان العقد عبارتون ان ربط عهد الالتزامین بالآخر، ربط عهد القرارین بالآخر. روشن شد آقا؟ پس تعهد، بله ذات تعهد یا معاهده یا کنوانسیون یک چیزه، عقد قرارداد پروتکل چیز دیگریه، قراردادها چیز دیگه. ایشون فقط ربط گرفت، ما آمدیم چی عرض کردیم؟ گفتیم اضافه بر ربط، این ربط ظاهرش اینه که باید شدید باشه، غلیظ باشه، ظاهر آیه مبارکه اینه، و بعید مراد خصوصیت عقد نکاح باشه. وقد اخذ منکم میثاقا غلیظا، مراد از میثاق غلیظ اگر عقل گرفتیم که ظاهرشه. وقتی این رو خوب دقت کنید، این قراره که هست اینه، بین تملیک و تملک کتاب و صد تومن بین طرفین یک ربط مشدد و مؤکد و غلیظ قرار میگیره، این وجود پیدا میکنه، این احتیاجی به قارب، این تدریجی و حصول نیست، به قولشون قار روزان. فحیثیت العهدیه غیر حیثیت العقدیه، درسته، و نهایت العقد هو ربط لل وصل، بلکه بالاتر از ربط، گره خوردن. اصلا عقد یعنی گره خوردن، نه چسبوندن. یه دفعه شما ربطش میدین، مثلا فرض کنین این تسبیح رو یا این تناب رو روی میخ قرارش میدین، این وصله. یه دفعه نه، این گره میزنین به میخ که اگه کسی هم بگیشه دیگه کنده نمیشه، این رو به میخ، این رو شما گره میزنید، و لذا مناسب با میثاق غلیظ اینه. اگر اینا گره خورد و این گره خوردن محقق شد، بین این دوتا گره خورد، و لذا هم از لزومه شما هر چی بخواییم بکشیم جدا نمیشه. اگر گره نبود ممکنه که طرف بگه من عمل نمی کنم. این اشاره به اینه، گره خورده، این میثاق غلیظه. اگر زن و مرد مثلا عقد نکاح خوندن، بعد مرد میگه نمیخوام، زن میگه نمیخوام، نمیشه، این میثاق غلیظه. یه گره محکمی خوردن با هم دیگه، یکی بخواد بکشه پاره نمیشه، چسبیده به هم، دقت میکنید؟ لذا ایشون که میگه ربط، میگه وصل کافی نیست، ربط. ما آمدیم گفتیم ربط هم کافی نیست، گره باید با هم بخورن، یک گره محکم، این اسمش لزومه. گفتیم الفاظ در معانی ابتداعا در معانی معقوله، در معانی محسوسه، بعد وزن استعمال میشه برای معانی معقول، ابتداء معانی معنای محسوس گره، گره سخت که شما بکشیم باز نشه. این گره سخت که میکشیم باز نشه اسم میشه لزوم، اساس لزوم فلعقول. این گره رو میکشیم باز نمیشه، این معناش اینه که گره سختی خورده، میثاق غلیظ خورده که باز نمیشه.
حالا اونا که جایزه
خودش گره نداده، وصل فقط داده، عهد داده، بلیزا در حقیقت اونها یه نوع عهده،
عهدی به کالا.
خب میگم یه نوع عهده، بلیزا گرهش به چیه؟ به رضایت اونه، گره زده به رضایت اون بهش میگه. بلیزا از عبارت مرحوم آینی خوندیم، گفت تعبیر عهد عقد از اینا یه نوع تعبیر مجازیست، بدم نیست، حرف دقیقیه، حرف بدی نیست، بهش عقد میگیم. در همونجا مثل وصله، مثل ربطه، اما اونی که گرهه در همین اینجور جاست. حالا روشن شد و عقد بله، حیثیت بله، حتی دو خزم ما بعد ایشون میگه بعد حالا بخونم که کاکم و ربط عهد الالتزامین القائم به محله بالالتزام القائم به محل آخر به لحاظ وروده ما علی امر واحد، این دوتا در امر و هو کون و عهد المالین به ازاء الاخر فی الملکیه مثلا، نه به ازاء الاخر نیست، تملیک و تملکه، خلع و لبس هم نیست، اخذ و ترک هم نیست، فوحدت و الملتزم به، ملتزم به یعنی اون رابطه عقد رابطه شدید بین این دوتا، هو الجامع و رابط بین الالتزامین و هذا المعنى من الربط لا يقتضي الا بقاء الالتزام الاول على حالی حتی يكون بعد ورود الالتزام الثاني مربوطا به و الا حقیقت الربط لا يتحقق بین موجود و معدوم و تخلل زمان طويل و قصير اجنبی اما یقتضی هذا المعنى من الربط و اما عهد و ارتباط و عهد جزء العقد بالآخر فی مقام سبب، این در مقام التزام بود، در مقام سبب مقام ابراز و مقام الاثبات، فلیس من باب ارتباط لفظ به لفظ و کلام به کلام حتی یکون الارتباط مسابقا للاتصال لیؤخذ به مقتضاه المتقدم، بل منات العقدیت فی هذا المقام به ارتباط مدلول عهد الکلامین بالآخر به ان یکون ایجابا و تصویبا الى مبادرت خاصه بل آخر قبولا و متابعتا لذالک تصویب لا لامر آخر و هذا المعنى من الارتباط بین المدلولین لا يدور مدار عدم تخلل زمان بین الکلامین متضمنین للمدلولین، لذا اشکال نداره تخلل زمان، تخلل زمان تو التزام نمیشه، تو عقد التزام نفسی، اما تو کلام اشکال نداره. وقایت ما یمکن ان یقال فی تقریب الموالات بین الایجاب و القبول هو ان الایجاب و القبول حیث انهما قائمان به اثر فلهما به نظر او جهت و وحدت فکأن الواحد قائمان به اثر واحد، فکأن الواحد یعنی که این دوتا با هم دیگه، فلا بد من کونهما علی نحو من الاتصال العرفی فکأنه کلام واحد به وحدت اتصالیه یقوم با اثر واحد. اگر این نکته رو گفتیم فلا فرقه بین دلیل وفاء بالعقد و دلیل حلیت البیع فان المدار ليس علی ما یقتضی عنوان العقد بل علی ما یقتضی قیام ما هو کل واحد به اثر واحد. خب مرحوم ناینی هم حرفش همین، حالا آخرشون قبول کرد که فرقی بین ادله نمی کنه و ما عرض کردیم این توضیحی بود که از کلام هم خیال کردم ساعت شد زود عبارتیشون رو خوندم، البته مطلبیشون. پس خلاصه کلام مرحوم آقای اصفهانی رو من عرض بکنم، چون عرض کردم این آقایان ملتزم هستن که عقل حقیقتا همون التزام نفسانیه، لفظ مقام تصویب و قول خودش مقام ابراز، مقام اثباته، این اصل این تفکر و تو مقام التزام راسته، فاصله نباید بشه، زمان قصیر و طویل هم نداره، اما تو مقام اثبات اشکال نداره. بعد برگشت گفت چون توی مقام ثبوت اینا با هم دیگه یکی حساب شدن، چون اینکه اثر واحد داره، پس باید تو مقام اثبات هم همینطور باشه. برای اینکه دارای اثر واحدی باشه، بین دو کلام، بین ایجاب و قبول فاصله نشه. این خلاصه نظر مبارک ایشون از این راه باشه. توی طبق این تصوری که ما الان عرضی که الان ما کردیم، اولا کرارن و مرارن و تکرارن عرض شد در باب انشاب، در باب عقود، این مطلبی رو که این آقایون فرموندن به نظر ما کامل نمیاد. انشا حقیقتا همون ابرازه، یعنی واقعا این تعبیری که قدیم قدما گفتن به ذهن ما همون درسته، ایقاع المعنا به لفظ نیقارنو. اون چی که هست اونا یک مقدار تصوره، اونا هیچ اثری نداره، هیچ آثاری نداره، ولذا تو مقام تصور هزاران جور میشه تصور بکنه، تصورش محدودیت نداره. لکن اون چی که در مقام به اصطلاح واقع تأثیر داره، اون که این امر رو در مقام اعتبار و در مقام وجود ایقایی انشایی اعتباری محقق میکنه، همون ابرازه، همون انشائه. این انشاء اونو ایجاد میکنه، قبل از اون ایجاد نشده. اون وقت چون ما کرارن عرض کردیم اگر چیزی رو ما تصور کردیم و بنا شد اون رو انشاء بکنیم، ایقاع بکنیم، لفظی رو انتخاب باید بکنیم، خوب دقت بکنیم، دقیقاً به اندازه همون ملتزم باشه، به اندازه همون معنی. چرا؟ چون عرض کردیم ایقاع ایجاد معناست، خود معنا رو فی ذاته نگاه نمی کنیم. ما در باب اخبار میتونیم، چون اخبار واقعه، میتونیم اخبار ما اعم باشه، میتونه اخبار ما اخص باشه. بگیم آقا اگه تب داشتی نبض سریعه، درست هم هست، اگه تب داشتی نبضش سریعه، لکن انسان تبدار نبضش سریعه، درست، لکن این معناش این نیست که نبض سریع فقط مال تبه، این نیست. چرا؟ چون نبض سریعه که امر واقعی است، امر واقعی تابع واقعیت خودشه، ممکنه در بعضی اقسام تب حتی نبضم سریع نباشه، یعنی این مطلب اخص باشه. و اهم هم هست، ممکنه خیلی جاها تب نباشه و نبضم سریع باشه،
من برچ میشه مطلق نیست، مطلق نیست،
نه، تطابق بین ابراز یعنی بین لفظ و واقع نیست، این نکته اینه، تطابق بین این دوتا نیست. اما اگر گفت اگر روز جمعه مهمان آمد نان بخر، اینجا تطابق هست، چون ایقاعه، چون بین نان خریدن و بین چیزی دیگری نبود، رابطه نبود، خودش نبود، شما این رابطه رو ایجاد کردین. حالا که این رابطه رو ایجاد کردین، بحث سر امینه چه مقدار ایجاد کردین؟ به اون مقداری که ابراز کردین. میگید مثلا زید نیامد روز جمعه، لکن زید امروز عیالواره، برش مهمان آمده، من برم برش نان بخرم. میگید خب اون نگفت، خب بخواد بری بخری برو بخر، اون نگفت. یا روز جمعه دکانها بسته است، زید مثلا جایی که زید هست، محلهی که زید هست دکان بسته است، زید ماشرم نداره، درسته اذا جا اک زیدون یومد جمعه فشتر خبز، لکن من برم خبز برش بخرم، نان بخرم، برم منزه، امکان داره. اما این داخل در جل نیست، داخل در انشاء نیست. خوب دقت کنید، اگر آمد گفت من این دارو رو از تو میخرم به 100 تومان، خیلی خوب، هدفش هم این بود بره بده بچهش بخوره، رفت خونه دید بچه حالش خوبه، بدون دارو خوبه، برگردونه بگه هدفم این بود، میگه به من چه گفتی؟ خریدم، منم فروختم. اون مقداری که ابراز کرد، این دارو خریدم، دارو فروختم، این ابرازه. این که بچه بخوره خوب بشه که توش نبود، تو واقع بود اما تو ابراز نبود. لذایی که از نکاتی رو که ما در باب انشاء عرض کردیم اینه، این که مرحوم، ببینید مرحوم آقای اصفهانی گفت واقع با هم ارتباط دارن، واقع تخلل نباید بشه، اما تو اثبات میشه. این نکته روشن شد؟ اشکال کلام بر محقق اصفهانی و همچنین آقای خویی، اینا چون آمدن یک واقعی رو فرض کردن، یک لفظی رو فرض کردن، گاهی اون واقع مثلا از یک اخص یا اعم از اون مقدار ابرازه. ما عرض کردیم در باب انشا چون این شی در وعاء اعتبار، در وعاء وجود اعتباری ایقایی انشایی میخواد محقق بشه، این در این مقام باید مناسب با همون مقام نفسانی باشه، مقامی که اعتبار. چرا؟ سرش چیه؟ چون وجود نداره. این که کتاب به ازای 100 تومن یک احتمال، میلیون ها احتمال وجود داره کتاب مجانی باشه، به ازای پتو باشه، به ازای 200، اعتبارات فراوانی وجود داره. وقتی قرار گذاشتن، با قرار گذاشتن این تحقق پیدا میکنه، لکن به مجرد قرار اونها آثار بار نمیشه، آثار بی بار نمیشه، وقتی ایقاع شد بار میشه. او دقت کنه. لذا اگر میخواد این ایقاع درست باشه و واقعا اون امر التزام نفسانی به قول آیون این بیاد واقعیت وجود ایقایی انشایی اعتباری پیدا بکنه، اون باید این ابراز مطابق باشه با همون مقداری که در التزام نفسانی بود، با همون مقدار مطابق باشه، نه اخص باشه نه اهم باشه. اینی که ایشون فرض کرد تو مقام التزام فاصل نمیشه انداخت، تو قصیرن او طویلن، این دوتا التزام باید کاملا به هم چسبیده باشه. التزام به تملیک کتاب و تملک 100 تومان، اونم التزام به تملیک 100 تومان و تملک کتاب، این دوتا التزام باید تو مقام التزام نفسانی کاملا. بحث ما اینه، این که ایشون گفت مقام اثبات اعتبارات قانونی، اعتبارات حقوقی، مقام ثبوت و اثبات، چون یکیه، دوتا نیست. این تمام اینه که گرفتن ابراز اعتبار نفسانی چون میخواستن مقام ثبوت و اثبات از هم جدا بکنه. پس طبق این تصوری که ما عرض کردیم، نه احتیاج به خلع داشتیم نه لبس داشتیم، با نظر به آیه مبارکه که این میثاق باید غلیظ باشه، اون میثاق غلیظ اینطور نیست که تو التزام باشه که ایشون قبول کرد، گفت زمان اصلا نمیشه ولو قصیرن، اما تو مقام اثبات میشه اگر عرفی باشه. بعدم ایشون برگشت ملتفت شد، صحیحش رو این مبانی اینه، چون مقام ابراز باید دقیقا مطابق با مقام مبرز باشه، با اون التزام، همچنان که اون دوتا التزام با هم گره خوردن به حیثی که واحد شدن به تعبیر ایشان، تو مقام ابرازم فقط نکته اینه که کلام ذاتاً تدریجیه، با قطع نظر از ذاتیت کلام در مقام ابراز، ولذا عرض کردیم اگر ما در مقام ابراز گاهی یه علامت داشتیم، خواستیم بگیم شده این موقع، مثلا یه علامت به علاوه وسطش توی دایره، همین علامت که توی صفحه کامپیوتر آمد به تمام شد، همین علامت دیگه اینجا تدریجی هم نمیخواد، این چون کلام تدریجیه، چون کلام تدریجیه دیگه دنبال عرف نیستیم. اگر تفسیر و حقوقی میخواییم بدیم، باید کلام ما در مقام ابراز، در مقام به قولیشون ایقا به قول ما و تعبیریشون ابراز، باید جوری باشه که همون التزام نفسانی رو مطابق اون التزام نفسانی باشه، اون التزام چون عقده گره خورده، این کلام هم باید گره بخوره. ولذا به نظر ما اگر ما باشیم و تفسیر حقوقی، باید هیچ نحو فاصله بین لفظ ایجاب و قبول نشه، تا اون معنایی رو که اینا التزام دادن توی مقام انشاء ایقاعش بکنه و وجود ایقایی اعتباری انشایی پیدا بکنه، و یا به تعبیر قرآنی اگر بخوایم برگردیم میثاق غلیظ بشه. این میثاق غلیظ تو مقام ایقاع هم هست، تو مقام ابراز به قرآن تو لفظ هم هست، تو کلام هم هست. میثاق غلیظ بین است که این دو میثاق به هم محکم چسبیده باشه، فاصله بیاد حالات غلظتش از دست میده.